بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
در باب عصمت امیرالمومنین علیه السلام،
ادله نقلیه‌ای که مفید این مطلب است حدیث ثقلین بود که آیه شریفه تطهیر، حدیث ثقلین، آیه شریفه مباهله و حدیث علی مع الحق که نقل‌های متعدد این حدیث هم دارد در کتاب الغدیر جلد سوم صفحه 251 و 252. این حدیث را ایشون از منابع اهل سنت نقل کردن، از جمله در حدیث قدیر هم آمده است که پیامبر فرمود و ادر الحق معه حیث دار. عبارتی را از ابن عبدالحدید معتزلی نقل کردیم که هم اصل حدیث را و اعتبار اصل حدیث را بیان میکنه و هم دلالت حدیث را بر عصمت. ایشون میگوید درباره این روایتی که از امیرالمومنین است که فرمود الائمه من قریش غرسوا فی هذا البطن من هاشم لا تصلح علی سواهم ولا تصلح الولاة من غیرهم. ابن عبدالحدید در شرح این کلام امیرالمؤمنین علیه السلام گفته است اگر این عبارت از نظر صدور قطعی باشه، دلالت میکند که امیرالمؤمنین علیه السلام، یعنی باید به این ما ملتزم باشیم. چرا؟ چون که امیرالمومنین کسی است که به فرمایش پیامبر جز حق نمیگوید، استناد میکند به حدیث علی مع الحق. پس آیه ابن عبدالحدید اصل این کلام را، حدیث را مسلم میگیره و دلالت اون را هم که کلامی که از حضرت علی علیه السلام سر بزند صادر بشود کلام حق است میپذیرد، یعنی هم سندن و هم دلالتن در واقع ایشان حدیث علی مع الحق را به لحاظ سند میفرماید پیغمبر فرموده، یعنی این کلام کلام نبی است درباره امیرالمومنین، و این کلام هم بیانگر حقانیت حضرت علی و سخن ایشان است. منتها برای اینکه با نظر خودشون مخالف نباشه، یعنی معتزله، گفته است که ما هم میکنیم بر اولویت، یعنی اون بنی هاشم بودن، یعنی هاشمی بودن را هم میکنیم بر اینکه اولا هست که امام از بنی هاشم باشه. یعنی در واقع تأویل میکنه از ظهور کلام امیرالمومنین ایشون عدول میکنه. ظهورش این استش که امامت جز در بنی هاشم نیست. ایشون میگوید نه، این مثل حدیث لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، یه مقصود این است که کمال نماز این است که در مسجد باشه. اینجا هم کمال امامت اینه که در بنی هاشم باشه، اما در غیر بنی هاشم هم شد قابل قبوله. پس الائمه من قریش صدر حدیثه. این که میفهمد که غور صوفی هاد البطن من بنی هاشم، یعنی در طایفه بنی هاشمه، این را آقای ابن عبدالحدید حمل میکند بر این که اولا این است که در بنی هاشم باشه. حالا غیر بنی هاشمش هم درسته، چون که مبناشون این است که خب این شرط نیست از شروط امامت، لذا این را شرط کمال میدانه. حالا این فعلا بحث ما نیست. همونطوری که عرض شد این است که ایشان صدور این فرمایش را از پیامبر اولا میپذیره، مسلم میگیره، و دلالت آن را بر حقانیت امیرالمومنین ثانیا، یعنی هر دو مرتبه استشهاد کردیم به کلام ایشون. استشهاری هم کرده این به کلام فخر رازی. آقای فخر رازی هم در بحث این که در نماز بسم الله را در سوره حمد جهرن بگوییم یا اخفاتن، ایشان میگوید که نظر من این است که جهرن بگوییم. به چه دلیل؟ میگوید چون که ثابت شده است که امیرالمومنین علی علیه السلام جهرن این را میخواندن در قرائت‌هاشون بسم الله را. بعد هم میگوید خب هر کسی که در مذهبش به علی ابن ابی طالب اقتدا بکند این راه هدایت را یافته است و راه صحیح را میره. چرا؟ چون که میگوید پیامبر فرمود اللهم ادر الحق مع علی حیث دار، یعنی باز استناد میکنه به همین حدیث علی مع الحق. این در واقع این دو نوع شهادت از این دو عالم غیر شیعی درباره صحت این حدیث و دلالت این حدیث. البته حالا این حدیث از طرق مختلفی نقل شده که در همون صفحه 63 به طرقش هم اشاره کرده ایم. ابن حجر مکی گفته است که این حدیث صحیح است و جای تردیدی در آن نیست و عده ای از علما مثل ترمذی و نسائی و احمد آن را نقل کردند. طرق نقل آن بسیار است، از آن جمله 16 صحابی آن را روایت کردند. در روایت احمد آمده است که 30 نفر از صحابه که آن را شنیده بودند در دوران خلافت علی علیه السلام بر آن شهادت دادند و بسیاری از سندهای آن صحیح و حسن است و ذهبی بسیاری از طرق آن را صحیح دانسته است. پس این حالا غیر از علمای شیعه و منابع شیعی از نظر اهل سنت هم لااقل تعدادی از علمای اونها چنین جایگاه این حدیث داره، هم به لحاظ سند و هم به لحاظ دلالت. دیگه این عبارتان اخرای اسمت مگر نیست؟ و هر کس در دین خود به علی اقتدا کند هدایت یافته است، راه هدایت را می رود. اگر در راه علی گام بگذارد حتما راه حق را می رود. دلیل آن چیست؟ دلیل آن این است که پیامبر فرمود اللهم ادر الحق مع علی حیث دار، حق را دائر مدار علی قرار بده. خب دیگه هر جا حق باشه اسمت هم همینه دیگه، یعنی علی ابن ابی طالب اون چه بگوید یا اون چه که عمل کند این حق است. خب آدمی که معصوم نباشه نمیشود گفتش که تمام آنچه میگوید و تمام آنچه عمل میکند حق است. این میشود مضمون و مفاد اسمت. حالا تعبیر به کار برده نشده ولی حقیقتش اسمت. حالا به هر حال ما آیه فخر رازی آدمی است که بعدنم عرض کردیم یک نواق سخن نمیگه، یعنی با در زمانهای مختلف در مقامهای گوناگون حرفهای مختلفی داره، چنین سبکی بوده. حالا این در کجا گفته، اون را کجا گفته، این را کجا گفته، بله شخصیتش اینجوریه فخر رازی. در اون وصیتی هم که کرده خودش تقریبا به این اشاره کرده به فرزندش که یک وصیتی کرده است در اواخر عمرش، گفته است که من چون اهل علم بودم مطالب گوناگونی گفتم و لذا بایستی به هر حال نسبت به سخنان من تأمل و اینها هم بشه. خب این هم به هر حال ما از این حدیث شریف دیگه غیر از اسمت چیزی آدم نمیفهمه. دائر مدار حق بودن امیرالمومنین یعنی اینکه قول او، کلام او، رفتار او بیانگر حق است. خب مثل قرآن که میفهمد که لا یأتیه الباطل انه لقول فصل و ما هو بالحذف. مثلا شما از اون آیه شریفه مگر اسمت قرآن نمیفهمید؟ وقتی میگوید میفهمد انه لقول فصل و ما هو بالحذف، خب یعنی قرآن معصومه دیگه، معصومه از خطاست. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، اینم معنیش این هستش که قرآن کریم از هیچ جهت در معرض باطل قرار نمیگیره، باطل به قرآن راهی نداره. خب حق بودن مطلق یعنی معصوم بودن. حالا اگر درباره امیرالمومنین هم فرمود این همتای قرآن است، بعضی نقل هم دارد که علیون مع القرآن یدور و معهو حیث و دار، علیون مع الحق، این خیلی زیباست. یعنی همونطوری که قرآن کریم حق محض است، جلوه حقانیت الهی است، حضرت علی علیه السلام مثلا قرآن ناطق اون قرآن، کتاب قرآن صامت ایشون قرآن ناطق، و اینم ایشان هم تبلور و تجسم حقه. یعنی فکر میکنیم که با حالا بحث صدوریش یک بحثی، اما به لحاظ دلالی دیگه این عبارت گویایی است، رسایی است برای اینکه این شخص من جمعی الجاد رو تأییده. این که مورد تأیید هست، مورد تأیید خدای متعاله، یعنی دیگه معصومه، دیگه معصوم معنی دیگری که ندارد، که لفظش هم که مهم نیست، کلمه لفظ اسمه. بله بفرمایید. خب باید ببینیم داریم چنین تعبیری درباره اونها، نداریم که نداریم. این گونه تعبیر را اونها ولو در روایات ضعیف هم به این صورت نداریم، این شکل از تعبیر. البته احادیث دیگه ای دارن مثل حدیث الاقتدا مثلا، بله، ولی خب اون غیر از اینه، اون غیر از اینه. این تعبیر، این ساختار که اللهم ادر الحق مع علیین و الحق علیون مع الحق و الحق مع علی، علیون مع القرآن، این تعبیر خیلی تعبیر گویاست. بله حالا اگر احیانا تعبیری دیگری باشه، اون وقت اون به لحاظ سندی باید بحث سندی بکنیم. این را انشاءالله گفتیم خدمتون در اواخر کتاب، یک بخشی داریم، بخش پندار تعارض، بخش سومه، صفحه هر چود که 261 و 260 دادن، بخش سوم کتابه، پندار تعارض در نصوص امامت. یعنی حالا ادله ای را که آقایان در کتابهای کلامی اهل سنت به عنوان ادله امامت ابو بکر یا عمر اینها آوردن، اونجا بحث میکنیم، که حالا از جمله همون حدیث الاقتداء هست، بعضی از آیات قرآنه، انشاءالله تعالی اونا به اونا میرسه. خب از این چند دلیل که آیت التطهیر، آیت المباهله، حدیث الثقلین و حدیث علی مع الحق، از اینا که بگذاریم، حالا ما یه روایاتی داریم که دیگه در اینها تصریح شده. البته این روایات عمدتاً از منابع شیعه است، بعضن از در منابع اهل سنت هم نقل شده، ولی خب عمدتاً منابع اینها منابع شیعه است. اما روایات زیاده، روایات زیادی است که تصریح شده. مثلا با اینا ما در پاورقی بعضی از متنهاش را هم اشاره کردیم، ولی خب در متن کتاب دیگه ترجمه ها آمده. صفحه 65 را ملاحظه بفرمایید. حدیث این است: انا و علیون و الحسن و الحسین و تسعتون من ولد الحسین متحرون و معصومون. این منبع اهل سنتش فرائد و سمتینه، منبع شیعیش هم که کمال الدین شیخ صدوق. نه چاپ شده فرائد سمتین، دو جلد کتاب چاپ کردم، دو جلد مطبوعه. فرائد السمتین همیشه که انا الحموینی، حالا اسم کوچیکش الان یادم نیست، الحموینی، شاید تو منابع کتاب نامه ببینین.
Mm-hmm.
جوینی، بله چون جوینی هم هستیم، درسته، جوینی حموینی، جوینی خراسانی حموینی ابراهیم، فرائد و سمتین دار الحبیب، بله چاپ شده دو جلد. خب باز روایت بعدی، یا علی انت الامام و ابو الائمه احد عشر الذين هم المتحرون المعصومون. این حالا منبع اهل سنتش کتاب ینابیع الموده است، کتاب از شیعه هم از منتخب الاثر نقل کرد. متحرون معصومون، نه دیگه مثلا بعد از متحرون که آمده همینا میگه دیگه، متحرون معصومون یعنی چی؟ یعنی پاکید، منزهید، خطایی گناهی در شما راه نداره. یعنی قدر مسلمش اینه. بله
مراد اصطلاحی اسیان مثلا چیزی، مراد لغوی اصلی اسیان چیزی دیگه ای باشه. اما اینجا مثلا ممکنه
کسی بگه معصوم شما از کجا میگید؟ چه
دلیلی میگید که مراد همینه که شیعه ادعا میکنه؟
آخه
متحر
آوردم، متحرون پاک یعنی چه؟
پاکی که ما داریم ادعا میکنیم در
معصوم میدونم، مثلا در آیه تطهیر هم که گذشت دیگه، یطهرکم مثلا تطهیرا، طهارت پاکی در مقابل رجس، در مقابل آلودگی. قدر مسلمش این است که این طهارت های معنوی را میگیره، حالا طهارت های جسمانی اگر مراد نباشه دیگه، معنویش که مراد هست که مثلا طهارت از امور بالاخره ظاهری جسمانی، حالا اینا هیچ، چون بعضیا به اطلاق اینا استناد میکنن، حتی در امور جسمانی هم میگویند که مثلا اهل بیت و اینا هم شاید که مطهر بودن، یعنی حتی در بعد جسمانی زندگی آنها. ما میگیم حالا اگر به این شمول آدم قائل نشود، به هر حال اون جنبه های معنوی را که شامل میشه، جنبه معنوی یعنی مثلا به لحاظ فکری، به لحاظ رفتاری، اینا صیانت شدند از جانب خدای متعال، مطهرند، پاکیزند، یعنی آلودگی در اونها، خطای شیطان در اونها راهی نداره. مثلا درباره حضرت مریم میفهمد که ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. مثلا اونجا معنیش چیه؟ کاملا مشخصه که طهارتی است که طهارت به لحاظ معنوی روحیه، چون گزینش با گزینش هم راه آمده. ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک، یعنی برگزیده شده. حالا در قرآن کریم این اصطلاحات داریم، استفا داریم، اشتباه داریم، در روایات هم اینجور که آمده دیگه، اینم یکی دوتا نیست، روایات متعدده. اطلاق داره دیگه، وقتی که معنی طهارت، طهارت روحی شد، طهارت معنوی شد، اون وقت به اطلاقش میگوییم گناه رو صادر نمیشه. خلاف این اون وقت دیگه دلیل میخواد. پس اولا معنی طهارت بالاخره باید یک پاکی باشه، انسان یا جسم دار یا روح دیگه، بالاخره این طهارت یا طهارت جسمانیه یا روحانی. حالا اگر بگیم جسمانی را شامل نمیشه، در روحانی قدر مسلم میشه. وقتی طهارت روحانی شد اطلاق داره، طهارت روحانی در رفتار، طهارت روحانی در عقیده و در علم، همش میشه طهارت. حالا خلاف این دیگه اون وقت یه دلیل آدم بیاره که نه این مقیده، اطلاقش مراد نیست، برای یه توهی از معنا که نمیتواند باشد که این لفظی گفته شده باشه فارغ از معنا، توهی از معنا، این که معنی نداره که. و بالاخره طهارت هم که عرض کردم اینا مطهرن جسمن یا روحن یا کلیه ما. خب بعضی میگن آقا اینا چون اطلاق دارد ما جسم و روح را میگیم، این یک نظریه است. حالا اگر اون را نگفتیم که بگیم، اون که میگیم نگفتیم چرا؟ چون مثلا رفتار ائمه و بقیه روایت ها نشان دهنده این است که مثلا اونها هم فرض بفرمایید که قضای حاجت میکردن، تطهیر میکردن، این رفتارشون نشان میده. این هم نبوده که حالا به مردم بخوان یاد بدن که نی، رفتار خود اونها نشان میده که دیگه اون مسائل جسمانی را شامل نمیشه که بگیم که اونها هم طهارت داره، اصلا دیگه اصلا خونشون هم پاکه، مثلا خونشون هم آب کشیدن نمیخواسته که آب بکشن، یا بول و غایت اونها هم مثلا پاک بوده، نیاز به تطهیر نداشته. حالا چون میگیم دلیل خلافش را میگه، حالا چون بعضا چنین ادعایی هست که سنی عقیده دار، اون دلیل بر خلاف داریم. اما حالا در مورد این طهارت روحی که دلیل بر خلاف که نداریم که بله. یعنی حالا نمیگیم که این بحثای کلام، نگاه کنید آقای جناب آقای علی داد، یه وقت میگیم مباحث کلامی توسط علمای اسلامی، حالا علمای شیعی یا غیر شیعی مطرح شده، مقصود چیست که توسط آنها مطرح شده؟ اصل این مسئله مورد گفتگو بوده یا نبوده؟ یه حرفه. یکی این که حالا در شکل و شمایل و به عنوان یک علمی از علوم، حوزه ای از حوزه های معرفتی اسلامی که اینا شاخه شاخه شد و علمایی پیدا کرد، خب البته این متأخره، این دوم متأخره، این تدریجا شکل گرفته. اما اینکه گفتمان اعتقادی، این بحث ها و مباحث عقیدتی در اوساط اسلامی، جوامع اسلامی، بین علمای اسلام یا ائمه و بیروان مذاهب دیگر، یا نه بین مسلمان ها و دیگران، این که دیگه سابقهش از زمان صدر اسلام هست. لذا طرح بحث های کلامی، طرح بحث های کلامی برمیگرده به صدر اسلام، یعنی زادگاه علم کلام بحثاً با زادگاه اسلام تقارن دارد. الکلام الاسلامی ولادتاً هم دوش هست، هم زاد هست با تولد الاسلام، این از آغاز هست. اما این که آرام آرام گروهی از علمای اسلامی یا مسلمان ها در یه حوزه ای کار بکنن، به بحثای اعتقادی روی بیاورن، آرام آرام به اینا بگن متکلمان، اهل کلام، آره اینا به تدریج پیدا شده. البته این هم برمیگرده به زمان حضرت امام صادق علیه السلام بوده، نمیدونم مطالعه فرموده دیگه، اینا رو حقیر در کتابای همین ماه و علم الکلام و در آمدنم که اونجاها اینا رو بحث کردیم که اینا بوده، اصطلاحش هم حتی اون وقت بوده، اینکه متکلمینی وجود داشتن اون وقت بوده، در اون زمان بوده. و ما هم اعتقادمون است که شیعه پیشگام است بر همه، برخلاف تصور بعضیا که میگن نه شیعه دنبال معتزله است، نظر حقیقی این است که نه خیر، برعکس، شیعه پیشتازه. حالا امامان شیعه که دیگه مسلمه، به تبع امامان شیعه اصحاب ائمه هم که علمای شیعه بودن اینا پیشتاز بودن، اینا دیگه حالا اونجا بحث کردیم اینها را. حالا استثنایی بوده نمیدونیم، اینها دو پهلوه، او مستثناست از این حکم تحریم، یعنی بر دیگران حرام است که وارد شوند، بر او حرام نیست، حکم مستقصی در حکم است، یا موضوعاً مثلا دیگه فرض کنید که جنابتی اصلا برای او محقق نبوده، یا دو پهلوه، این که حالا اصلا موضوع نبوده یا نه، این تخصیص حکمیه، احترام ویژه ای دارد از این جهت او مجزاست، مستثنی به لحاظ حکم، دلیل نداره. خب روایات از این نوع، البته حالا نمونه‌هایی را اینجا آورده ایم تعبیر این هست، روایاتی که از طریق شیعه در این باره نقل شده متواتر است. چون من یه دفعه این را مفصل مطالعه کردم، 30-40 تا روایت هست که بیانگر همین مسئله عصمته دیگه. 30-40 تا روایت میشه متواتر، 30-40 تا روایت از منابع مختلف شیعی، اینها را فهرست کردن. یه جایی هم باید آورده باشیم، یادم نیست کجا که مجموعه اونها را آوردیم. حالا اینجا در چون مفصل میشده اشاره کردیم، پاورقی آدرس داده شده، مثلا کفایت الاثر تعدادی از این روایات در کفایت الاثر آمده، در بهار الانوار جلد 25 و جلد 36 تعدادی از این روایات آمده، و منتخب الاثر جلد اول خیلی نقل کرده، یعنی حالا کتاب منتخب الاثر هم مراجعه بفرمایید، روایات زیادی آمده. قبول نکردیم که کلامشون را، بله این که خلاف ظاهره و درست نیست. بله لا تسلح على سواهم ولا تسلح الولاة من غیرهم. حالا این صلاحیت نداره، صلاحیت اصلا نداره، یا اون فرد اکمل از صلاحیت را نداره، کدوماشه؟ آیا اصل صلاحیت نیست؟ مثل که لا صلات لجار المسجد، لا صلات اصلا، یا نه صلات کامل فرد اکمل نیست. میگه این مثل اونه دیگه، لا تسلحو یعنی اون فرد اکمل از این ظهورش عدول کرده. اون یه خلاف ظاهره، دلیلی هم بر این. البته خب اونا طبق مبنا خودشون میگن، چون اجماع اینها رو تمسک میکنن در بحث خلافت ابوبکر و غیره، خواسته حالا جمع بکنه که ما مثلا معتقدیم که ابوبکر که اونا از قریش بودن، اونا خلیفه ان، پس علی ابن ابی طالب چطور میگه خب این فرد اکمل نبوده؟ ایشون هم که معتقد است که حضرت امیر افضل بوده، ایشون قائل به افضلیت هست، در اول شرحش هم گفته از اون جمله معروف که الحمدلله الذی قدم المفضول علالفاضل لمصلحت ظاهرا اقتضت، ها چنین چیزی، عبارت اینجوری دار، اون مبنا خودش گفت. خب از می شود که یک مطلبی هم باز همین صفحه 65 این آقای ابن عبدالحدید از ابن متویه نقل کرده، یکی از علمای معتزله، کتابی دارد، الان ما اینا رو دیگه ندیدیم، ولی ایشون میگوید کتاب الکفایه که اون آقا، یعنی اون آقای ابن متویه گفته است که بله امیرالمومنین معصوم بود، ما عصمت را شرط امامت گفته نمیدانیم، ولی شخص علی ابن ابی طالب دارای مقام عصمت بود، نوید نصوص بر عصمت او دلالت میکنند، و اینم از ویژگی های او در بین صحابه است، یعنی هیچ فردی از صحابه دارای این ویژگی که از تعمیر بودن دیگه نبودن. اینم یک قضاوت و یک شهادت از یک عالم غیر شیعی. یه چیزی هم بنده ملاحظه کردم در این کتاب النبراس، در حواشی، این حواشی داره کتاب النبراس، اسم این آقا هست مولوی برخوردار، مولوی برخوردار، کتاب النبراس شرح هست بر شرح عقاید نسفیه، میدونید دیگه شرح عقاید نسفیه، العقاید النسفیه متن کوچکیه، موجزه، ابو حفص نسفی از ماتوریدیه است، متن خیلی معتبری از نظر ماتوریدی ها، متن خیلی معتبر، موجز مختصر. آقای تفتاز شرحهای مختلف داره، یکی از شروحش شرح آقای تفتازانیه که معروف شده است به شرح العقائد النسفیه، و این درسیه در حوزه های اهل سنت، این کتاب شرح العقائد را میخوانند، مثل کشف المراد که مثلا ما میخوانیم، اینا شرح العقائد را میخوانند، چون متن درسی حواشی خیلی زیادی داره. برای این حالا چاپی که بنده دارم مال هندوستان و ایناست، این کتابا نوعاً مثل شرح لمعه‌های قدیم بود، اون شکل بزرگ، اون حواشی همی اطرافش و اینها نوشته میشه، چنین سبکی کتابی که من دارم اینجوریه، شرح العقاید النسفیه حواشی زیادی داره. یکی از این حواشی و شرح النبراسه، النبراس که مولوی محمد حافظ فرهاری، باز اینم از علمای حنفیه و ماتوریدیه است. النبراس اینا بهش میگن شرح و شرح، معروف است بین علما به شرح و شرح، یعنی شرح عقاید نسفیه. اون وقت دوباره این شرح و شرح هم حواشی داره. یکی از این حواشی که این شرح و شرح دارد، این همین آقای مولوی برخورداره. کاش آورده بودم، حالا این را بازم غفلت کردم. میدیدید ایشون میگوید بابا این مطلب که اهل بیت نام میبره ها، امیر المومنین، حضرت زهرای مرضیه، حضرت امام حسن، امام حسین، علی ابن الحسین، امام باقر، نام میبرد این 12 امام شیعه را نام میبره و میگوید این که اینها در عمل منزه از گناه بودند، این اصلا مسئله خیلی واضحیه. صفیح مگر آدمی باشد که آنها را منزه از این نداند؟ این عالم سنی است، عالم اهل سنته، حنفیه، میگه مگر آدم صفیحی باشه؟ والله اینا مقامشون بالاتر از این حرف هاست، منزه هم. منطقه میگه اونه که شیعه میگه ما نمیگیم، اونه که شیعه درباره اونها معتقده میگه ما معتقد نیستیم. شیعه معتقد است که اونها علمشون هم 100% خطای علمی هم ندارن، یعنی عصمت علمی. میگن نه، ما میگیم اونها هم مجتهد بودن مثل بقیه مجتهدین، ممکن است در اجتهادشون خطا هم میکردن، اما در عمل دیگه مطلبی از جانب خدا باشه، دستور اینا خلاف دستور خدا عمل کرده باشن، چنین چیزی نیست. ایشون این مطلب رو اونجا داره در حاشیه داره میگدید پیدا کنید. آیه رضایی میتونید پیدا کنید کتاب النبراس، اگه بتونید پیدا کنید کتاب النبراس نیست؟ خب من معلصف چطور شد یادم رفتی اینا بیاورم، خوش آورده بودم میدید. یادم نیست، حالا این رو الان تردید کردم، میدونم که بقیه ائمه را نام فهرستوار نام برده، حالا حضرت ولی از ارواح نافدا، حالا یادم نیست، تردید دارم که اونم نام برده یا دیگه نقطه چین کرده، ولی میدونم فهرست کرده اومده. بله باره دیگه، مثلا در آر با یه شیعه در واقع متوسط الحالی میشه داره. خب بریلوی ها، بله به لحاظ ولایتی، محبت و ولایتی علمن، بله ما یه عده از اهل سنت هستن که حالا در غیر از این بریلوی ها، مثلا محمد ابن طلحه شافعی، مثلا کتاب مطالب السؤل، یا ابن سباق مالکی الفصول المهمه، یا مثلا ینابیع المودة قندوزی حنفی، اینا نگاهشون به اهل بیت و ائمه طاهرین نگاه خیلی شاخصی است. بله حالا اون عصمتی را که ما علمن و عملا مطلقاً مطلق قائلیم در اون حد نمیان، اما شخصیت بسیار ممتازی برای ائمه قائل هستن، کاملا مشخصه و هستن. از این نمونه در بین اهل سنت علمای زیادی هستن، از همه چیز هم هستن مذاهب ها، یعنی هم حنبلی توشون هست، هم شافعی، هم مالکی، هم شاید که حنفی، از همه مذاهب هستن. این گروه از علماشون حداقل عصمت عملیه و به لحاظ رفتار و اینکه در عمل قطب بودن، مثلا قدوه بودن، اسوه بودن، آدم باید به اونا مثلا اقتدا بکنه در سیر و سلوک، در تعبد، اینا را قبول دارن. امامت سیاسی را احسن، اون امامت سیاسی که بعد از پیغمبر است را دیگه مثلا با ما هم عقیده نمیشن، از ابوبکر شروع میکنن، یکی اینجا جدا هستن، یکی هم این که در مسائل فقهی حالا دیگه رأی اونا رأی فصل است در احکام فقهی، اونا هم مثل ما قائل نیستن، یعنی به یک نوع اجتهادی مثلا قائلن، اما وقت در عمل و رفتار و در سیر و سلوک در تعبد، در تنزه، در الهی بودن، خالص بودن، مخلص بودن، در این جهت اونا را در صدر می دانن. یه عده از اهل سنت اینجور دیدگاهی دارن نسبت به علی علیه السلام و خیلی هم شیدا هستن، یعنی حقیقتا در مقابل اونا بسیار خاکسارن، بسیار خودشون را اظهار خضوع می کنن. چنین گروهی از اهل سنت ما اینجور داریم. نمیدونم یه رفت خدمت شاید عرض کردم که این آقای محمد بن طلحه شافعی همین کتاب مطالب و سؤول فی مناقب آل رسول اول کتابش یک مسئله ای را مطرح کرده که چرا ائمه 12 تا باید باشند و شدند. مثلا فلسفه اش چیه؟ چرا در اسلام امامان 12 تا؟ اینو مطرح کرده ایشان. چند وجه برای این آورده که بله این به این وجه، به این وجه، به این وجه، وجهش این است که اینا 12 تا هستن. امامی که اون میگوید عرض کردم امام در حوزه عمل و در حوزه سیر و سلوک، آخه اینا اینجور توجیه میکنن، اینا اینجور توجیه میکنن، میگن حالا این امامت ظاهره اینا خیلی مهم که نیست، اینا امور دنیویه، حالا اینا کسی داشته باشه نداشته باشه اینا اونقدر مهم نیست که نشانه یک نوع مثلا کمالی باشه، حالا یکی بالاخره چند وقتی ریاست میکنه بعد یکی دیگه میاد ریاست میکنه، اینا سطحش هم یعنی پایین، خیلی مهم نیستیم. اونی که مهم است اون باطن افراده، لذا به ولایت باطنی آنها، به امامت باطنی آنها وقت معتقد میشن. دیده ایدم که این شاخه های عرفانشون و تصوفشون معمولا سعی میکنن که رفت بدهن به ائمه، یعنی این اشخاصی را که اینا قبلا هم بود در کلام شرف الدین یه جایی بود یادتون باشه تو مراجعات میخواندیم، یه جایی اگه یادتون باشه که مرحوم شرف الدین گفت چرا بس مثلا امام را ول کردید رفت دنبال اونا. اینا سعی میکنن که اونها را به ائمه رفت بدن، یا به امام صادق، یا به امام رضا، یا به امام باقر، یا به امام جلال العابدین و نهایتا به امیرالمومنین. اینم هست، یعنی معتقدن. کما اینکه معتزله مثلا میگن اصلا ما عقایدمون از امیرالمومنینه، ابن عبدالحدید میگه اصلا ما عقایدمون از امیرالمومنینه. از ایشون سوال کردن که توحید چیست، فرمود ان لا تتوهمه. سوال کردن عدل چیست، فرمود ان لا تتهمه. میگن این حرف ماست، ما هم عدلیه هستیم، امیرالمومنین رئیس ماست، ما موحدیم، توحیدی که علی میگه، توحید ذاتی و صفاتی، چون علی ابن ابی طالب گفت لا تتوهمه، یعنی درباره خدا وهم نیاد به میدان، باید صفاتی باشه که اینا زائد بر ذات نباشه، عین الذات باشه، منزه باشه. اینی که اشاعره میگن زائد بر ذات اینا توهمه، پس اینا نیستن، ما هستیم. علی ابن ابی طالب فرمود که عدل آن است که لا تتهمه. میگن ما هم همینا میگیم دیگه، میگیم خدا ظلم نمیکنه. میگن اشاعره که میگن که حسن قبح عقلی نداریم و هر چه آن خسرو کند شیرین بود، اینا خلاف علی ابن ابی طالب، ولی ما نه، ما پیرو علی ابن ابی طالب هستیم. لذا طبقات المعتزله نوشتن علی ابن ابی طالب اول رأس است، طبقه اول علی است، حسن امام حسن هست، امام حسین هست. طبقات معتزله از اینجا شروع کردن ها، یعنی معتزله از کجا شروع میشه؟ از امیرالمومنین تا بعد میرسد به واصل ابن عطا، با چند نسل میرسد. یعنی حالا مثلا ما میگیم واصل ابن عطا اولین طبقه معتزله است، رئیس معتزله است، اونا میگن طبقه سوم چهارمه. برمیگرده به امشعر که ابی هاشم فرزند علی ابن ابی طالب، فرزند محمد حنفیه، محمد حنفیه فرزند علی ابن ابی طالب، و از اونجا به ما میرسه. اینا می تلاش میکنن این کار رو بکنن. نه البته همه اینجور نبود که، حشویه و اهل حدیث و اینا، نه بابا، اگر خاطرتون باشه کل منفر را معتزله و محققان از اشاعره رد می کردن، که ما آمدیم گفتیم که اینا عقایدی است که ما هم میگیم منفر قبل از نبوت، بعد از نبوت، کل منفرن، معیار رو منفر آوردن. بله اون حشوی ها و مثلا اهل حدیث و اینا درسته، ولی کن مثل معتزله به ما خیلی نزدیکن، ماتوریدیه به ما خیلی نزدیکن، اشاعره محققانشون نزدیکترن باز. اون نظریه نظریه اون اهل حدیث و اینا هست، نظر همشون نیست. خب اینجا هم که ما نمیگیم که حالا همه این رو گفتن، که بعضیشون چنین حرفی زدن. آره در لحاظ باطنی، آره به لحاظ باطنی دیگه. البته خب میگن اینا برمیگرده به امیرالمومنین ریشهش، در زمان حضرت باقر ایشان دیگه در صدر است، برمیگرده زمان حضرت امیر او در صدر است، هر کسی در زمان خودش.
یعنی بخوان مقایسه بکنن اجد و خرد باطنی که قائل باشن، یه روایت مثلا میگم اخلاقه از اونها باشه، منصور اونها و یکم از امام سجاد باشه
عمل. حالا بحث روایت و نقل و اینا هنانی در مثلا در اون ارتباط باطنی با خدا، اون که میگیم ولایت باطنی، چنین دیدگاهی دارن. البته حالا اینم در عصر خودشون حداقل این قدم متیقنشه، در زمان خود هر امامی. این که حالا ببریم اینها را مثلا مقایسه کنیم با زمان قبل از خودشون، یحتاج الی تأمل، ما لا احتیاط میکنم، ولی در زمان هر امامی چنین دیدگاهی را داره. برتر امامت باطنی، بله به لحاظ باطنی میگن که اجتهاده، یعنی تفکیک میکنن خلاصه مقام عرفان و مقام علم فقهی و مقام سیاست رو از هم جدا میکنن. ما هم گاهی داریم اینها رو، خیلی چیز نکنید، شما استبعاد نفرمایید، ما هم گاهی داریم دیگه. ما بعضی از مثلا علما را در سیر و سلوک در صدر می نشانیم، اما در مسجد اعظم قرار بگیرن بحث فقاهتی کنن در صدر نمی نشانیم دیگه. ما خودو لازم میکنم نه دیگه، در سیر و سلوکه. مثلا خوب فرض کنید که ما بعضی از علما بودن، از شخصیت هایی که خیلی در سیر و سلوک واقعا برجسته بودن، از ولی که در فقه که اینجور دیدگاهی نسبت به آنها نیست که. حالا اونا هم تفکیک میکنن مقام فقاهت، مقام همشهد که عبادت و سیر و سلوک، و مقام مثلا سیاست. این سه مقوله را از هم جدا میکنن، اون یکی را برای اهل بیت دیگه برتر گرفتن. روایاتی هم که در شأن اونا هست و اینا را نوعاً هی سوق دادن به اون سمت. اینا میگن آقا اینا خیلی مهم نیست، سیاست امامت سیاسی خیلی مهم نیست، اونی که مهمه اون ولایت مثلا باطنیه. گاهی هم توجیه میکنن، میگن اینا به لحاظ دنیوی این ازشون مثلا سلب شد، خدای متعال جبران کرد، اون را به اونا تکمیل کرد. این توجیهات را معمولا بحث علم هم که بحث اجتهاد دیگه، بالاخره کسی اجتهاد دیگه دلال در هست شده دیگه. حالا این به هر حال نگاه کنید، این دیگه پارادوکس میشه، این دیگه پارادوکس قول و فعله، اینا دیگه از من نباید سوال کنید. بالاخره فخر رازی مثلا آیه شریفه رو اونجور معنا میکنه، بعد یه مرتبه میزنه به خاکی، این دیگه پارادوکس فخر رازیه دیگه، من که مقصر که نیستم، اونا اینجور می. خب اذن بفرمایید دیگه حالا از این بحث خارج بشم، این بحث بعدی، بحث برهان علم. الکلام الکلام، آقای علیدار میفهمن الکلام الکلام یعنی چه؟ یعنی اون چه که برمیگردد به کبرای بحث قد مزا. یک نکاتی اگر مطالعه کرده باشید، نکات جدیدی اینجا البته آورده ایم قابل استفاده است، نمیدونم مطالعه فرموده اید یا نه، یه مقدار نسبت اون کتاب امامت در بینش اسلامی ثغور و حدود علم شفافتر و روشنتر بیان شده، تصویر شده. من خودم هم که مطالعه کردم دیدم که خب اینجا نسبت اون کتاب روشنتره. دو تا از ارکان علم این لا کلام فی عندنا عند علمائنا، العلم بالاحکام والمعارف الدینیه و العلم به مصالح العامه والمفاسد العامه. همه متکلمین شیعه وقتی که به بحث علم امام میرسن افضل علم کامل در این دوتا را قائلن. حالا بحث افضلیت هم فعلا کار نیست، علم کامل، علم کامل، علم بدون نقص، هم در معارف و احکام و هم در تشخیص مصالح و مفاسد اجتماعی، چون میخوان مردم را رهبری کنن. در غیر از این مورد، غیر از این دو مورد، اینجا دو شاخه شده، غیر از این دو مورد دو گونه است. یک گونه اون علمهایی که مستقیما در مسئله رهبری ائمه، رهبری علمی یا سیاسیشون نقش نداره مستقیما، اما قد یؤثر، قد یؤثر، مثلا علم به لغات، علم به فنون، به صناعات، در هر عصری بدانن ندانن میگن خب اینا مستقیمن که دخالت نداره، که امام هنر پیشه های هنرمند ها، خط نویس ها که نیست، که خطات ها که نیست، که امام خطات ها نیست که اون وقتی خواستن بهترین خط رو انتخاب بکنن بگن که داورش باید مثلا فرض کن حضرت امام صادق علیه السلام باشه، چون اون هم امام است در معارف، هم در احکام، هم در سیاست، هم در خط مثلا. یا پارچه بافی، حالا پارچه بافا پارچه بافتن میخوان جایزه بدن، بهترش رو گزینش کنن، بگیم بله اینم امام پارچه بافا هم هست، حسیر بافا هم هست، نیزنها مثلا نی میزنن، این امام نیزنها هم هست، مثلا تیراندازا، این امام تیراندازا هم در تیراندازی هم هست، بله امام اونا هست، امام الکل است فی المعارف و الاحکام و الامور سیاسی و الاخلاقی. خب مستقیما نیست، اما ممکن است که این تأثیرگذار باشه. مثلا لغات را ندانه یک جا نتواند طرف را ارشاد بکنه، مترجم هم نباشه، چکار باید بکنه؟ فشل میشه امامتش، یعنی امامتش اختلال پیدا میکنه. پس این به عنوان ثانوی دخالت پیدا میکنه، اون دسته از علومی که مستقیما نقش نداره، اما بالاخره گاهی ابزار، در حد ابزار هست، ابزاری میشه که امام بتواند همون هدایت‌های معنوی و علمی و اینا رو انجام بده. خب این به عنوان ثانوی، مثلا امام چنین قدرتی داشته باشه که بتونه عند الضروره عند الحاجه استفاده کنه. ملاحظه می‌فرمایید؟ یه دسته از علوم هست که اینا مستقیم غیر مستقیم کاری نداره، یه اطلاعات مثلا از بعضی از مسائل تاریخی، بعضی شارمونتا بعضی از مسائل تاریخی بعضن فل جمله، یا بعضی مثلا از فرض کنین که حوادث آینده است، بعضی باز عرض میکنم چون چه بسا راجب با حوادث آینده هم نقش داره، نه بعضن فل جمله مهمله، یا به بعضی از اسرار کون و عالم کون مثلا بازم عرض میکنم بعضن ها، که لا تأثیر فیها فی مسئلت القیاده السیاسیه العلمیه الاخلاقیه، لا مستقیما لا غیر مستقیم. فرض کنیم اینجوری، اینجور علم ها، نه این دیگه دلیلی نداره که امام باید به ما و امام به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی داشته باشه، دقیقی نداره که به ما و امام ها. اما منهای این حیثیتی که او امام است، اون یک انسان الهی است، از ولی الله است، این عنوان دیگه هم داره، امام، امام وصی النبی است، ولی الله است، امام المؤمنین است، سه تا عنوان داره، وصی الرسول، امام المؤمنین، ولی الله است. خب بله میگیم، حالا میگیم به لحاظ اینکه این ولی الله است دارای علم به ماکان و مایکون باشه، باشه، اگه دلیل گفت داره میگیم چشم. این دیگه حیثیت امامت خارجه از حیثیت، نه به ما هو امامون، به ما هو ولیون، لا یمسه الا المطهرون، مثلا حقایق بواطن همه چیز رو بلده، این مانعی نداره. اما ضرورتی داشته باشه برای امام به ما هو امام، نه دلیل عقلی میگه نه دلیل نقلی میگه. اینا رو اگه اینجور که عرض کردم ملاحظه بفرمایید، جمع بین اقوال آدم میتونه بکنه، جمع بین احادیث میتونه بکنه، روایات، حالا بحث علم امام البته بحث خیلی سنگینی است، یک تقسیم بندی به این شکل اینجا شده و از دیدگاه ما این است، دیدگاه دیگران هم که قبلا عرض کردیم اونا دیگه در این حد نمیان جلو، در حد علم به احکام و معارف، اونم علم اجتهادی، علم اجتهادی، علم کامل و بالفران قائل نیستن، قبلا بحث کرد. خب این حالا کبرای کلی بود و کبرای بحث بود، میرسیم به صغرا، که امیرالمومنین سلام الله علیه چنین علمی داشتند، مصداق کامل این گونه علمه. الحمدلله بحثایی که اینجا، شواهد و قرائنی که اینجا آورده شده، ادله‌ای که آورده شده، به نظر میاد گویا و رساست. اگر ملاحظه فرموده باشی، من خودم با دقت مطالعه کردم این رانگی مجددا، عادتم این است که و خدایی نکرده مانعی پیش نیاد معمولا درس را مطالعه می کنم، حتی همینایی که خودم نوشتم، خودم گفتم، بارها هم گفتم، اما عادت کردم که دوباره بحث رو ببینم و مطالعه کنم. و صبح زودم بود، ذهنم دیگه خیلی خوب آماده بود. من بعد از نماز صبح یک ساعتی بیشتری دیگه معمولا بیدار میمانم تا آفتاب میزند و اینا، بعد کمی استراحت میکنم. اون هم بهترین وقت اتفاقا برای توفیق جبری شده اصلا، خیلی آدم اونجور موفق نیست، توفیق جبری شده. بچه مدرسه ای داریم، بله دیگه چای برای این درست میکنیم و آماده میکنیم تا ایشون بلند شه و چایشو بخوره و بره به مدرسه بره. دیگه ما هم اینو خب بالاخره باید یک مشغله کاری بشیم، مطالعه میکنیم، یه کتاب میاریم اونجا میشینیم مطالعه میکنیم تا ایشون راهی بشه بره مدرسه. حالا خانواده هم که بنده خدا دیگه گناه کبیره نکردن که حالا هرچی باره بر دوش اونها باشه، اونها استراحت میخوان دیگه. بله حالا الحمدلله از این جهت خودخواه نیستیم که هرچی بار است و فشار است و کار در خانه بگیم دیگه شما خودتون میدونید، ما اهل مطالعه اونجور نیستیم الحمدلله. خب این شده توفیق جبری، بهترین وقت مطالعه است، با همینا مطالعه میکنیم. و حالا ملاحظه کنید چیکار کردیم، هم مطالعه کردیم، کاغذها یادداشت من هم گاهی از این کاغذاست، هرچی می اندازن در خانه برای آگهی و تبلیغات و نامه برای ما میارن، ما اینا رو پاره میکنیم، نامه ها رو چه استفاده میکنیم. آمدم صبح که مطالعه کردم اینجور تنظیم کردم، اینو نوشتم، اینم از قالیشویی، نمیدونم دلفین، قالیشویی دلفین، بعد این رو این آوردم اینجور منظم. حالا شما یک رفع خستگی بفرمایید، چون سر وقت است، برگردید تا این رو مرور کنیم ان شاء الله تعالی. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.